خدمت آقای دکتر شهشهانی هستیم، جلسه سوم امروز 7/12/1403، فیلمبردار آقای کمالی، صدا بردا آقای اعتماد. تالیفات استاد، استاد شما یک کتابی دارین که ترجمه کردین به نام توپولوژی از دیدگاه حساب دیفرانسیل، مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف تهران 1358. داستان این کتاب
در مورد داستان ترجمه این کتاب توپولوژی از دیدگاه حساب دیفرانسیل، جریان اینه که من همون سالهای اولی است که آمده بودم به ایران، انتشارات دانشگاه صنعتی آریامهر ایجاد شده بود و آقای دکتر نصر که اون وقت رئیس دانشگاه بود موفق شده بود که آقای علیرضا حیدری که مدیر عامل انتشارات خوارزمی بود قبلا و یکی از ناشرهای خیلی خوب ایران بود، بیاره به دانشگاه به منظور ایجاد همه مؤسسه انتشارات دانشگاه. و هدف اینها این بود که این مؤسسه انتشاراتی باشه متفاوت از مؤسسات انتشاراتی دانشگاه های دیگه، اونچه که سنت داشت بوده تو ایران، که در واقع اساسا کتاب های خود استادا رو چاپ میکردن، کتاب هایی که ممکن بود جای دیگه چاپ نکنن. هدف اینا این بود، هدف طویل مدتشون بود که یه انتشاراتی به وجود بیارن مثل مثلا کمبریج یونیورسیتی پرس، آکسفورد یونیورسیتی پرس، حالا در حد ایران، یعنی یه ناشر مستقلی باشه. و مؤسسه انتشارات هم ثبت شده بود به عنوان یه شرکتی مستقل از دانشگاه، یعنی واقعا زیر نظر دانشگاه نبود، فقط زیر نظر هیئت امنا و رئیس دانشگاه بود. آقای حیدری هم یک پروژه های طویل مدتی داشت، یه افکاری در مورد این که چی کار بکنه. در مورد رشته ریاضی تو دانشگاه اومد سراغ من و قرار شد که ما با هم کارهایی رو شروع، یعنی من باشون همکاری داشته باشم در مورد برنامه هاشون. عرض شد که خب اولین چیزی که ایشون فشار برد من این بود که خب پس خودت بیا یک کتاب ترجمه کن. ایشون هم تأکیدش رو ترجمه بود به خاطر یه سابقه ای که با دوستان انتشارات فرانکلین داشت و اینها، معتقد بود که خیلی ایرانی ها هنوز نمیدونن تألیف یعنی چی، بعد از چند تا کتاب که درس میدن اینا رو میذارن کنار هم و میگن این تألیف، در حالی که این واقعا تألیف نیست. تألیف باید واقعا یه جوهری از نویسنده توش باشه که متفاوت باشه از اون چیزایی که قبلا موجود بوده. و میگفتش که اعتقاد داشت که ما قبلا تأکید رو بذاریم رو ترجمه، مردم وقتی چند تا کتاب خوب ترجمه کردن و خوب فهمیدن چجوری ترجمه بکنن، یواش یواش یاد میگیرن چجوری تألیف بکنن. اصرار داشت که من یه چیزی ترجمه کنم، منم به هیچ وجه زیر بار نمیرفتم. بالاخره توافق کردیم که یه کتاب خیلی کوچیک پیدا بکنم که وقتم نگیره زیاد و در ضمن کتاب جذابی باشه. واقعا یکی از کتاب بسیار جذابی که در آمده بود در خارج این کتاب کوچیک میلنار بود. میلنار یکی از ریاضیدان‌های معروف در واقع قرن بیستم میشه گفت، یکی از بنیانگذارهای توپولوژی دیفرانسیل، شاید به هر حال یه فرد بسیار برجسته است. شنو هنوز زنده است، اونم 92 سالشه. عرض شود که این کتاب خیلی معروف بود، یعنی کتابی بود که 5-6 بار چاپ شده بود تو امریکا، با اینکه زیاد هم قدمتی نداشت. به دو دلیل ما گفتیم اینو در واقع اینو میرم زیر بار ترجمه شه، یکی اینکه خیلی کوتاه بود، دوست نداشتم زیاد بپردازم به این کار، دوم اینکه تعداد زیادی لغات درش بود که اینها هنوز ترجمه فارسی نداشت، اصطلاحات ریاضی بود که هنوز ترجمه فارسی نداشت. گفتم یه وسیله میشه واسه اینکه بعضی اینها رو ما معادل فارسیشو در بیاریم. به خصوص اون زمان من یه مقدار فعال شده بودم توی گروه واژه‌گزینی فرهنگستان دوم در اون زمان برای بخش ریاضیش، و اونجا هم یه مسائلی بود. مسائل اینطوری بود که اکثر کسانی که توی اون گروه واژه‌گزینی بودن افراد مسنی بودن اون وقت و با این اصطلاحات جدید ریاضی آشنایی نداشتن. دنبال یه کارهایی بودن که از نظر ما عبث بود، مثلا لغاتی که خیلی جا افتاده است، مثبت و منفی و خیلی لغات عادی که دیگه در واقع کاملا رایج شده، کاملا فارسی شده، اینها رو مثلا فارسی های سره براش پیدا بکنن. در حالی که ما میگفتیم آقا مثلا لغاتی که امروز ما به کار میبریم، میگفتن نه آقا اینا لغات تخصصی است. چون آدمایی بودن که به هر حال آدمای محترمی بودن، ولی خب سنی ازشون گذشته بود، زیاد در جریان ریاضیات روز نبودن. گفتم حالا این یه فرصتی است که ما بعضی لغات متداول‌تر روز رو به فارسی معادلش رو بسازیم یا پیشنهاد بدیم حداقل. به هر حال این کار رو من به عهده گرفتم. اون وقت فکر می‌کنم آقای بیرشک، احمد بیرشک معروف، و فکر می‌کنم تا حدی هم آقای دکتر شفیعی ها همکاری می‌کردن در مسئله ویراستاریش. در واقع بازیگر اصلی موضوع کتاب یه مفهوم ریاضی است که انگلیسیش میشه منیفولد، فرانسهش واریته میگن معمولا، و این رو می‌خواستیم به فارسی در بیاریم، چون این به هر حال لغت اصلی کتاب بود، تمام کتاب راجع به منیفولد. و خب بعضی ها مثلا میگفتن منیفولد همطور به فارسی، که زیاد به فارسی زیبا نیست. خیلی فکر کردیم در موردش. اون زمان بالاخره من فکر میکنم پیشنهاد آقای بیرشک رو پذیرفتیم که گفت بهش بگیم چند گونا. من گفتم خب این چند گونا نمیرسونه مفهومو، چون اون منی به مفهوم چند نیست، این منی به مفهوم چند بعدی بودنه، و این چند گفتن به نظر میاد که یه چیزی که درش تنوعی است، در حالی که یه چیز خیلی متجانسه از نظر ریاضی. ولی به هر حال چون چیز بهتری پیدا نکردیم، تو ترجمه کتاب بهش گفتیم چند گونا. پیشنهاد آقای بیرشک رو پذیرفتیم. حالا چند سال بعدش من یه لغت خیلی بهتری پیدا کردم که تقریبا رایج شده تو فارسی، بهش میگیم خمینه، به خاطر اینکه در واقع تعمیم چند بعدی خمه. خم به معنی منحنی که در واقع خیلی جا افتاده است در ادبیات ریاضی به فارسی. بنابراین حالا این به هر حال یکی از اصطلاح تجربه ها و ماجراهای من بود در واژه‌گزینی و رفتن تو اون وادی، و تعدادی لغت دیگه هم اونجا در واقع جایگزین فارسیشو پیشنهاد دادیم. اکثر اینا رو بعدا من خودم در موردش تجدید نظر کردم، ولی خب به هر حال یک کتابی بود که همینطور که در زبان انگلیسی و زبانهای دیگه که ترجمه شده خیلی اثرگذار بوده، فکر میکنم در فارسی هم اثرگذار بوده. من بارها برخوردم به کسانی که ترجمه فارسی اینو دیدن و از اونجا علاقمند شدن به اون رشته توپولوژی و توپولوژی دیفرانسیه. این داستان اون کتاب بود. حالا هر شبت که شاید اینو قبلا هم اشاره کرده باشم، البته انتشارات دانشگاه با آمدن بعد از انقلاب در واقع یه جوری تغییر ماهیت داد، بیشتر تبدیل شد به انتشارات سنتی دانشگاهی، و البته آقای هیدری هم از اونجا رفت و برگشت به انتشارات خوارزمی. ما همچنان ارتباط داشتیم با هم، اون خیلی مشوق من بود برای نوشتن کتاب حساب دیفرانسیل انتگرال، و فکر کنم قبلا اشاره کردم که بارها به من میگفت من آخرش میمیرم و تو این کتاب رو ننوشتی. و متاسفانه درست وقتی که این کتاب در آمد مصادف شد با فوت نابهنگام ایشون، و من کتاب رو فکر کنم اصلا هدیه کردم به ایشون در آغازش. آره، بیان آدم بود که خیلی نقش مهم می داشت در من فکر کنم انتشارات وزین در کشورمون، و میخواست از انتشارات اون دانشگاه یه مؤسسه انتشاراتی خیلی خوب بسازه، که به هر حال اتفاقات روزگار چنین نگذاشت چنین چیزی بشه رخ بده. به هر حال این داستان اون کتاب بود.
ممنون استاد. شما یه مقاله، یه سری مقالاتی هم دارین که اگه موافق باشین یه چند تاشون رو میتونیم یه مختصری در
مورد بیشتر مقصود مقالاتی که اشاره فرمودیم بیشتر مقصود مقالات فارسی توصیفی فارسی است. حالا من راجع به مقالات توصیفی بعد نیست یه چیزی به شما بگم، داستانی بگم. یکی از فعالیت‌های من این بود که مدت طولانی نسبتاً در 12 سالی فکر کنم حالا ممکنه کمتر بوده کمی، عملاً سردبیر مجله نشر ریاضی بودم که نشر دانشگاهی در می آورد و این مجله من فکر میکنم که اینطوری که ما شنیدیم در دوره‌ای که در می آمد یه اثر خیلی خوبی داشت روی جوان‌ها، یعنی خیلی جوان‌ها منتظر بودن شمارش در بیاد، متاسفانه خیلی به وقت در نمی آمد، دیر به دیر در می آمد، ولی قرار بود مثلا اولش که قرار بود سالی 3 تا در بیاد، بعدن شد سالی 2 تا و این 2 تاش هم خیلی مرتب نبود، به این دلیل که من اون وقتی بود که خیلی گرفتار بودم، گرفتاری متعدد داشتم، هم قائم مقام پژوهشگاه دانشگاه بنیادی بودم، هم دانشگاه درسام می دادم، هم مسئول کمیته برنامه‌ریزی علوم ریاضی وزارت خونه بودم، واسه قرار بود سردبیر این مجله هم باشم. به هر حال ما با یه وسواس خاصی مجله رو در می آوردیم و تاکیدمون هم این بود، توی اساسنامه‌اش هم نوشته بودیم که یه مجله توصیفی است، مجله تحقیقی نیست، به مفهومی که کلمه تحقیق یا پژوهش در ریاضیات به کار می‌بره. هدفمون این بود که مقالاتی بنویسیم که در واقع ترویج بده علم ریاضی رو و علاقمند بکنه به خصوص جوانها را به این، و یک وسیله هم باشه واسه یه جامعه ریاضی که با هم در ارتباط قرار بگیرن، افراد مقالاتی بخونن در خارج تخصص خودشون، آگاه بشن که چه میگذرد و اینها. یعنی این در واقع فلسفه مجلات ترویجی است تو دنیا، یا زبان انگلیسی اکسپوزیتوری بهش میگن. خب ما با این هدف دنبال این تو بودیم. این مقالاتی که جابلی اشاره هم کردیم بهش مقالات توصیفی است که به فارسی نوشته شده اکثرا، و یه خاطره ای که دارم از این مجله، حالا خاطره زیاده جای دیگه گفته شده، این است که ما در اواخر به اشکال برخورده بودیم، به این دلیل که وزارت خونه شروع کرده بود ردبندی مجلات و امتیاز دادن، و مجلات توصیفی ترویجی امتیاز خیلی زیادی نداشت برای ارتقای افراد. از وقتی این آیین‌نامه های ارتقا به دانشگاه ها در واقع تحمیل شد، خیلی اثرات سو داشت روی امور مختلف دانشگاهی، من جمله این که گفتن ما بیشترین امتیاز به مجلات تحقیقاتی میدیم و اینا ممکن بود تو بعضی رشته‌های دیگه تحقیقاتی محسوب بشه، ولی از نظر اون چیزی که در سنت ریاضی بهش میگن کار تحقیقاتی، کار تحقیقاتی نبود، کار ترویجی و در واقع توصیفی بود. و یه روزی کسی از وزارت علوم اومد برای ردبندی مجله با ما مصاحبه بکنه. اول ما ایراد گرفت که خب چرا شما تو هیئت تحریریتون دو سه تا غیر دکتر دارین، مثلا چرا مثلا همه دکتر نمیگو؟ تو ما هدفمون اینجا، هدف من همیشه اینجا بوده که افراد رو بیارم که سلیقه نوشتن دارن و در واقع آدم هایی که کنجکاوی های عمومی دارن. ما اینجا مجله ترویجی داریم، میخوام افراد مناسب رو پیدا کنیم. مناسب ترین آدم ها الان تو هیئت تحریریه ما هستن، ولی ممکنه بعضیشون دکترا هم نداشته باشه و فقط لیسانس داشته باشه. بعد گفت خب حالا بگذاریم اینا، بعد گفت خب حالا ما میخوایم ردبندی بکنیم مجله وزین شما رو، خب مجله چیه دیگه؟ تحقیقاتی دیگه. گفتیم نه این تحقیقاتی نیست، این توش. گفت اختیار داریم. گفتم یعنی چه اختیار داریم؟ ما خودمون میگیم مجله ما تحقیقاتی نیست. گفت آخه تحقیقاتی امتیاز. گفتم ما امتیاز نمیخوایم. خلاصه آخرش فقط بعضی دوستان جلوگیری کردن از اینکه دعوامون بشه و اون فرد رفت و هیچ امتیازی به مجله ما ندادن. فکر می‌کنم مجله فیزیکی که آقای دکتر منصوری هم در می آورد به همین سرنوشت دچار شد. یعنی این دو تا مجله شاید بهترین معروف‌ترین مجله‌های علمی بود که مرکز نشر دانشگاهی در می آورد، اقلا تو زمینه‌های علوم اولمپای، و هیچ کدومش امتیاز نگرفت از نظر وزارت علوم، به خاطر اینکه ما خودمون مصر بودیم برای اینکه اینا مجلات تحقیقاتی نیست، اینا مجلات ترویجی است. ما مجله ترویجی هم شأنش کم نیست، خیلی اهمیت داره در واقع ترویج علم این چیزا. به هر حال این یه داستانی است که بعد نیست بدونیم. برابر این مقالاتی هم که ما قبلا صحبت کردیم، اینا مقالات ترویجی است که حالا می‌خوایم صحبتش بکنیم. اگه شما کمک بکنید به من یادآوری کنید که
سیر تاریخی فلسفه ریاضیات.
آها سیر تاریخی اون یکی یه مقاله قدیمی است، این داستانی داره، اگر در حوصله‌تون باشه من به اشاره بکنم. ببینید وقتی که انقلاب فرهنگی رخ داد و دانشگاه ها تعطیل شد، ما نمیخواستیم در واقع خاموش بشه این شعله، در واقع این جریان. من خودم توی دانشگاه خودمون یک کلاسای غیر رسمی رو انداختم، کلاسی که هیچ واحدی نداشت، هیچ کسی بابت فارغ التحصیلی ازش منتفع نمیشد، ولی بچه‌ای که تعداد قابل ملاحظه دانشجو بسیار علاقمند و قوی داشتیم، به خصوص اینا که سال 58 وارد شده بودن، بچه ورودی های سال 58 ورودی های استثنایی بودن. اینا فکر می‌کنم شور انقلاب بود، نمیدونم چی بود، که خیلی بچه‌های پر انرژی و در واقع کنجکاو و زندهی بودن. خب من یک کلاس های غیر رسمی را انداختم برای اینا که موضوع مختلف ریاضی را رجوعش دوبت میکردیم. بعد یکی از همکارای دانشگاه تهران، آقای خسروشاهی، به من گفتش که خب به جای اینکه این کار بکنی، حالا اون کارت یا کارت به جای خود، ولی بیا یک فکری برای استادا بکنیم که الان در واقع چیز هستن دیگه، جز این که همهشون مأمور شدن که یه کتابی ترجمه کنن یا تألیف بکنن، کار دیگری ندارن. یه جوری استادا و اعضای هیئت علمی رو دور هم جمع بکنیم، یه سمینار چیزی را بندازیم. گفتم خیلی خوب. اون پیشنهاد کرد که یه سمیناری را بندازیم، پیشنهاد اسمی که اون پیشنهاد کرد سمینار فلسفه منطق و روش شناسی ریاضی. گفتم که خب خوبه راه بنداز، ولی من اهلش نیستم، من زیاد یه نوع کنجکاوی های هم فلسفی همیشه داشتم ولی واقعا این کاره نیستم. دو نفر دیگر رو بهش معرفی کردم، گفتم با اونا این کار رو شروع کن. هر دوتا اونا مرحوم شدن، ولی خوب اسمشون رو میگم. یکی دکتر حسینی زیایی بود که بعدا رفت و استاد UCLA بود در امریکا، چند سال پیش فوت کرد. لیسانسش ریاضیات بود در از دانشگاه ییل، بعدن دکترای فلسفه گرفته بود از هاروارد، بیشتر تو فلسفه اشراق و این چیزا کار میکرد، ولی همچنان یه علاقه به ریاضی داشت. یه بار درس فلسفه ریاضی داده بود توی دانشگاه آریامهر اون وقت. یکی ایشون بود، یکی هم آقای دکتر حمید لسان بود که تازه از انگلیس برگشته بود، دکترای منطق ریاضی داشت و علاقمند بود به این مباحث. من این دو نفر معرفی کردم به خودشایی، گفتم که خب این دو نفر فکر میکنم که بیشتر علاقمند باشن به این امور. با اینا تلفن و نشانش رو دادم، با اینا تماس بگیر، شاید شما بتونید یه سمینار خوب را بندازیم، ما میام گاهی وقت گوش میدیم. و بعد از یه مدتی با اینا آشنا شد، به من گفتن که نه تو هم باید جزو بنیانگذارا باشی. گفتم من که سررشته‌ای ندارم از این امور، ولی به هر حال ما رو کشوندن تو این که واسه ما چهار نفر این سمیناری رو انداختیم. اول اسمش بود سمینار فلسفه منطق و روش شناسی ریاضی، که بعد از فکر میکنم حدودن یه سال، یکی سال یا دو سال اسمش عوض شد، این تداوم پیدا کرد. جالب اینجا بود که این تداوم پیدا کرد، چند سال حتی بعد از بازگشایی دانشگاه ها ادامه داشت، معروف شد به سمینار سه‌شنبه، چون سه شنبه ها تشکیل می شد و عرضم به حضورتون که موضوعش هم از موضوع ریاضیات زد بیرون، فقط ریاضی نبود. اول یه سری دوستان فیزیک به ما ملحق شدن، بعد هم افراد دیگه از فلسفه، حالا میگم چه کسانی در اونجا مثلا صحبت کرده. حالا قبل از اینکه من بپردازم به اون مقاله خاص که در واقع از اونجا شروع شد، ببینید در این سمینار افراد بسیار متنوعی از همه نوع گرایش‌های سیاسی و اجتماعی اینها شرکت می‌کردند. و مثلا جزء سخنران مثلا دکتر ضیاء موحد اونجا باش آشنا شدیم، اون دو سه تا سخنرانی داشت. دکتر سروش اونجا می‌آمد گاهی، دکتر معصومی همدانی اونجا می‌آمد، آقای محمد جواد لاریجانی اونجا دوبار سخنرانی کرد. از افراد مختلفی از با گرایش های مختلف می آمدن اونجا و از این مقامات غیر. خلاصه چیزی بود که در واقع گرفته بود. محلش هم گاهی وقتا بعضی دانشگاه‌ها ما رو مجبور می‌کردن تغییر مکان بدیم. مدتی در کوتاه فکر کنم اول در محل دکتر حسین ضیایی تشکیل شد. جایی که الان پژوهشگاه علوم انسانی ساختمان نزدیک ساختمان آسپ تو بزرگراه کردستان اونجا اسمش بود. اون اول چیز تأسیس کرده بود. اسمش بود مؤسسه ایرانی مطالعه فرهنگ ها. داریوش شایگان رئیسش بود. حسین ضیایی معاونش بود. و داریوش شایگان اون وقت ایران نبود. اول قرار در هم اونجا تشکیل میدیم سمینار رو که دکتر ضیایی در واقع اونجا رو آماده کرده بود برای ما. بعدن جای مختلف بودیم. بیشترش فکر میکنم توی گروه فیزیک دانشگاه تهران شاید تشکیل میشد و جاهای مختلف خالص. عرضم به حضورتون که ها گفتم سخنرانان بسیار متنوعی در رشته های مختلف داشتیم. حالا برای شروع ما خودمون چهار نفر موظف شدیم که چهار تا سخنرانی اول رو در واقع ما ارائه کنیم و قرار شد که یک در واقع مقدمه یا یک مروری بر فلسفه جریان فلسفه ریاضی از قدیم تا جدید ارائه بشه که آخر به نوعی افتاد گردن من که از همه اینا کمتر سابقه داشتم تو این جریانات. ولی من موضوع خیلی جدی گرفتم که نشستم خلاصه یه ماهی روز شب مطالعه کردم و یه سخنرانی کردم راجع به هم سیر تاریخی فلسفه ریاضی که بعداً به صورت مقاله درآمد. این یکی از اولین سخنرانی‌های اون سمینار سه‌شنبه یا اون سمینار بود که بعداً من خب البته خودم خیلی پخته‌تر شدم راجع به این موضوع. یه بار دوباره تجدید چاپ شده که تو پاورقی نوشتیم که نویسنده در مورد خیلی موضوع تغییر عقیده داده ولی خب دیگه نمی‌خوام این. حالا این جریان باعث شد که من اون کنجکاوی هایی که داشته باشم. حالا وقتی این مصاحبه رو شاید بگیرم ولی چون به هر حال یه جزی از زندگی من بوده باید بگم. بعد از اون علاقه من به موضوع فلسفه ریاضی بیشتر شد طوری که من 5-6 بار درس فلسفه ریاضی رو تدریس کردم. تا حالا تقریبا میشه گفت که هر دفعه هم که تدریس میکردم گفتم که این آخرین باریست که من اینو تدریس میکنم به دلیل اینکه فکر میکنم دیگه فکرام و عقایدم راجع به این موضوع دیگه جا افتاده دیگه تغییر عقیده نخواهم داد. ولی معمولا دچار تغییر عقیده میشم باز یه دور دیگه درس میدم. حالا دیگه نمیدونم این دوران آخر گفتم که به دو دلیل من دیگه این آخرین باره که درس میدم. یکی اینکه فکر میکنم دیگه رسیدم به افکار نهاییم در مورد این موضوع. دومی که فکر میکنم در هر حال به دلیل سنی بعیده که من دیگه دوباره فرصتی باشه که این درس رو تدریس کنم. ولی به هر حال شاید هنوزم به یه نتیجه نهایی نرسیدم در موردش. و رابطم با فلسفه یه رابطه پیچیده شد چون این سالها خیلی وقت صرفش کردم. معلوم شاید چند کلمه بگم بدم بهش. من یه رابطه در واقع چی میگم عشق و انزجار دارم با فلسفه. از یه نظر کنجکاوی و علاقه آماتوری دارم بهش و خب فکر میکنم مثلا راجع به هول و هوش ریاضیات که فعالیت اصلی زندگیم بوده. خب یه جوری در واقع دونو درگیری فلسفی. از طرف دیگه معتقدم که به طور کلی اگه بخوام ببینیم نفع و ضرر فلسفه به علم در طول تاریخ چقدر بوده شاید خیلی وقتا میشه گفت ضررش بیشتر از نفعش بوده. یعنی گاهی وقتا من فکر میکنم فلسفیدن صدمه زده به علم. حالا مثال های خوبی هم دارم در تاریخ که در واقع میشه گفت از ارسطو شروع میشه و بنابراین من خیلی وقتی که این درسی که شروع میکنم جوان ها امروز علاقمندن به فلسفه، اونایی که اقلا دغدغه های علمی دارن اینا. به خیلی هاشون میگم من این درس رو میدم برای اینکه اونهایتون که علاقمند هستین به فلسفه ریاضی رو برحذر کنم از دنبال کردن این چیزو، بلکه تشویقتون کنم که به جای اینکه بپردازین به فلسفه، میخوام بهتون بگم که در واقع 50-60 سال هیچ کار مهمی نشده تو فلسفه ریاضی و انتظارم ندارم کار مهمی بشه در آینده نزدیک. بنابراین میخوام تشویقتون کنم به جای اینکه بپردازین به فلسفه ریاضی، برین دنبال مثلا علوم شناختی یا علوم مغز در مورد ریاضیات، چون در اونجا هیچ کاری نشده و میشه کارهای علمی کرد راجع به اینکه در واقع چجوری ریاضی پدید میاد اینجور چیزا. به جای اینکه با فلسفیدن ما در واقع یه جوری رسیدیم به انتهای اون کاری که با فلسفه محض میشه کرد. حالا به هر حال اینو گفتم به خاطر اینکه در واقع مرتبط با اون مقاله است به نوعی. حالا اون مقاله در واقع گفتم منشأش کجا بود، یه مقداری از فعالیت سالهای اخیر من هم در همین زمینه ها بوده.
استاد یه مقاله دیگه هم دارین، اولمپیاد اعزام دانشجو و فرار مغزها، دوست دارین در مورد اینم صحبت؟
بله، این مقاله اولمپیاد و چی بود؟ اولمپیاد و فرار مغز. این مورد این زمانی بود که مرحوم مریم میرزاخانی مدال فیلز گرفت. خب خیلی سر و صدا کرد. در ایران هم جای مختلف مراجعه میکردن، میگفتن خب این به عنوان دانشجو سابق ما در این مورد مثلا چیزی بنویس و اینها. من یه مقاله ای علی خودم دقیقا یادم نیست چی بود، ولی فکر میکنم روزنامه شرق بود اگه اشتباه نکنم چاپ شد یه جایی فکر میکنم روزنامه شرق بود.
نه، تو نشر ریاضیه سال 8.
نشر تو نه،
حالا شاید اونجا هم چاپ شرق
نمیدونم، حالا
مهم نیست،
حالا یادم نیست کجا بود. حالا شاید بالا مسئله که مطرح بود اونجا، چیزی که من مطرح کردم این بود که ببین واقعا دغدغه من این بود. خب از یه طرف شما اگه نگاه چند تا موضوع رو فکر می‌کنم اونجا راجعش صحبت کردم، یکی اینکه دانشمندا از یه جای سفر بکنن به یه جای دیگه یه چیز عجیب و غریبی نیست، چون به خصوص تو رشته‌هایی که مجردن مثلا رشته ریاضی تعداد آدمایی که به این کار مشغولن خیلی زیاد نیست و اینا هم کاربردهای خیلی فوری نداره در هر جامعه ای، در بیشتر جوامع. بنابراین نمیشه انتظار داشته کسی که به این کار اشتغال داره حتما در یه جای بشه. شما از قدیم نگاه بکنید میبینید که مثلا خیلی دانشمندای بزرگ ما، ابن سینا، بیرونی، اینا همه در محل تولد چون آسیای مرکزیه، ولی بعدا میبینیم که اینا خیلی مهاجرت کردن این در بوده. ابن سینا از اونجا اومد مثلا در همدان فوت کرده، درسته، ولی در کجا متولد شده؟ در نزدیکای دوشنبه فکر میکنم مثلا متولد شده، در تاجیکستان فعلی، حالا اگه اشتباه نکنم ممکنه شاید هم در ازبکستان باشه، ولی فکر میکنم در نزدیکای دوشنبه به دنیا آمده باشه مثلا. یا ابو ریحان بیرونی که اهل خوارزم بوده و بیشتر عمرش رو هم در همون نواحی گذرونده، مدتی در دربار سلطان محمود غزنوی بوده، با او رفته به هندوستان. اینها به همه این دانشمندا اونجا خیلی متحرک بودن. شما نگاه میکنید میبینید خیام خب در نیشاپور به دنیا آمده بوده، ولی در دربار ملکشاه سلجوقی در اصفهان بوده. خب خیلی این دانشمندا میرفتن به مثلا فرض کنید به نظامیه بغداد مدتی بودن، دور و بر بودن. بنابراین اینکه دانشمندا سفر بکنن، حتی زمان قدیم که سفر مشکل تر بوده، یه چیز خیلی عادی بوده، به دلیل اینکه آدمایی که این کار هستن تعدادشون کمه و اینا طبعا جذب میشدن به جایی که مرکز این اموره و تعداد مراکز هم کم بوده، جذب میشدن به جایی که افراد شبیه خودشون بودن با هم صحبت بکنن، بحث بکنن و آدمایی که همین دغدغه رو داشته باشن. خیلی مشکل توی خلأ کار کردن. بعد بنابراین این که مثلا فرض بفرمایید دانشجوهای خیلی خوب ما برن برای دوره های دکتراشون به خارج، یا حتی برای دوره های پسا دکتراشون برن به خارج، برن به جایی که مرکزی علمی هن، به هیچ وجه نباید مایه سرزنش باشه و اینها. مثلا مهم اینه که ما بتونیم از این نیروهای علمی استفاده بکنیم. در واقع شما نگاه میکنیم میبینید مشکل، حتی بعضی ها بودن که میدونید اتهامات خیلی عجیب و غریبی زدن به دانشگاه صنعتی شریف و به شخص من مثلا یا دوستان من، اینکه شماها در واقع شدین آژانس مسافرتی که استعدادهای خوب ما رو به المپیادی ما رو میفرستید خارج، چون که واسه شون توصیه نامه می نویسید و این چیزا. خب این یه حرف بسیار در واقع زشت و در واقع نابخردانه ایه، به دلیل اینکه خب آدم علمی رو شما می توانید مثلا مانع پیشرفتش بشی، فرض کنید تشویقش نکنی بره جایی که می تونه علمش رو بیافز، خب این چی میشه؟ این باعث سرکوب علم این میشه، خب این پیشرفت نمیکنه. ما حتی داشتیم آدمای مرتجعی رو که میگفتن که خیلی بهتره که یه آدم با استعداد ما همینجا نگه داریم بذار علمش زیاد نشه بمونه بیشتر تو جامعه. خب من اینو من صحیح نمیدونم. من فکر میکنم ما دو تا هم تعهد فردی داریم به افراد که هم کمک بکنیم که هر فرد بیشتری رشد داشته باشه، هم در واقع تعهدی داریم به جامعه که سعی کنیم در جامعه همون. خب ما تعهدمون به جامعه چجوری میتونه عملی بشه؟ اون دیگه کار دانشگاه نیست، یعنی اولیای امور باید شرایط رو طوری فراهم بکنن که این افراد علاقمند بشن برگردن و این ارتباطاتشون رو از داخل ایران حفظ بکنن. امروز با شرایطی که هست با اینترنت و غیره میشه ارتباطات داشت خیلی بیشتر از گذشته. هنوز البته ارتباط شخصی هنوز یه چیزی که بیشتر میشه دوش، خب اینو میشه با مسافرت و این چیزا تامین کرد، ولی اون دیگه تقصیر دانشگاه نیست یا تقصیر مثلا افراد این رشته نیست که مثلا چرا خیلی ها بر نمیگردن. من قبلا هم اشاره داشتم که من یکی از در واقع انتقاداتی که دارم از مرکز تحقیقات فیزیک نظر ریاضیات یا پژوهشگاه دانش‌های بنیادی IPM این است که به اندازه کافی کار نکرد برای جذب تحصیل کرده‌های خارج ما. ما می‌بینیم که مؤسسات مشابهی در چین، در اسرائیل، اینجا خیلی کوشش بیشتر می‌کنن برای برگردوندن مردم کشورهای خودشون به اونجا. ما متاسفانه تو کشور خودمون نه تنها نمی‌کنیم، بلکه یکی دیگه از موضوعی که تو مقاله بهش اشاره کردم این بود که حتی قواعد دست و پاگیری که ما الان داریم در مورد ارتقا تو دانشگاهمون رو بگذاریم از مسائل مادی و مالی که خودش یه مانع بزرگی است واسه برگردوندن افراد، حتی قواعد ارتقایی که داریم مانع میشه. وقتی که مرحوم میرزاخانی مدال فیلزی که بالاترین جایزه ریاضیست گرفته بود، من تو شورای دانشگاه خودمون گفتم که همین میرزاخانی الان اگه اینجا بود ممکن بود نتونه رسمی بشه تو دانشگاه، نتونه دانشیار بشه، چه برسه به اینکه سه تا اونجا تو امریکا از هاروارد و شیکاگو و استنفورد چیز داشت، پیشنهاد استاد کامل شدن بودن داشت که حالا به دلیل خاصی رفت به استنفورد، ولی چیز ولی واقعا با مقرراتی که ما داشتیم ممکن بود اینجا نتونه دانشیار بشه یا نتونه رسمی بشه، به دلیل اینکه اون کارهای اولیه که از تزش در آمده بود استادش معتقد بود که بهتر اینا رو فعلا چاپ نکنی، چون که یه ایده که قبلا روی این موضوع کار میکردن میپرن روش و با این روش های تو زودتر چیزایی که بعدا خودت میتونی در بیادی در میاره. حالا به هر حال یه مدتی صبر کرد بعدن چاپ کرد مثلا و تعداد مثلا مقالات و ایناش هم باز شاید طوری بود که اینجا استاد نمیشد. ما الان ببینید، من یکی از دلایلی که اون مقاله رو نوشتم بود که ما الان تو همین دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف حدود 10 نفر داریم که اینا مدال‌آوران المپیاد ریاضی گذشته هستن، که اینا به علت علایقی که داشتن اصلا از کشور، یا بعضیشون از کشور خارج نشدن، بعضیشون هم که رفتن برگشتن به ایران و تو ایرانن، و همه اینها مشکل دارن برای ارتقا. همه‌شون هم دارن خوب کار میکنن، همه‌شون هم در واقع آدم بسیار باسوادن، یعنی سطح دانشکده رو اصلا قابل مقایسه نیست با 30 سال 40 سال پیشی که من اومدم، ولی متاسفانه شرایط مقررات خیلی کوری که گذاشته شده مانع از پیشرفت اینا میشه. مانع از پیشرفت حرفه‌ای اینا میشه. همین مدتی پیش مثلا یکی از این حالا نمیخوام اسم ببرم، یه استادی در استنفورد به برادر من رو تعریف کرده بود از کارهای یکی از این دوستان، کسی که یکی از معروف‌ترین افراد تو همون رشته. گفته بود این حتما استاد در ایران. گفته بود نه این هنوز دانشیار نشده در ایران. و خیلی حیرت کرده بود. گفته بود که اگر من کاری میتونم بکنم بگیم من کاری بکنم، مثلا چیزی بنویسم اینا. و چیز بامزه این است که مثلا یه آدم به علت مقررات خاصی که اینجا هست مثلا نمیذارن ارتقا پیدا بکنه. میگن این مثلا مقالاتی که داری، هر مقاله‌ای که مثلا ضوابطی که به کار میبرن ضوابط رشته‌های تجربی مهندسی است، مثلا میگن که کاری که 5 سال ازش گذشته دیگه امتیاز نمیگیره، در حالی که مثلا در ریاضیات بیشترین ارجاع یک کار 10 سال بعد از انتشارش. خب این آدم هر تا میاد هر کاری بکنه میگن خب 5 سال ازش گذشته و کارهای 5 سال اخیرت به اندازه کافی نیست واسه اینکه ارتقا پیدا کنی. یعنی در واقع یه منشی توی معاونت پژوهشی تصمیم میگیره که یه نفر ارتقا پیدا بکنه یا نه، چجوری تعداد مقالات رو میشماره، هیچ کاری نداره که کیفیت این چیه، کیا به این ارجاع دادن. و این مقاله من در واقع چیز بود، در واقع هشدار دادن نسبت به این موضوع بود، تا اینکه در مورد خود شخص مریم میرزاخانی باشه. او در ضمن که خب خیلی سعی کردم کارشو به ستایم و او کار خیلی بسیار با ارزشی کرد.
بسیار ممنون استاد. تجربیات روش کار استاد، اگه بخواین کارنامه خودتون یه جمع‌بندی داشته باشین چه میگین؟ شما فکر می‌کنید در طول این سال‌هایی که کار کردین هدف و ایده کلی و اصلیتون چی بوده؟ می‌خواستین به چی برسین؟ چه کاری انجام بدین؟
من واقعاً هیچ‌وقت هدف‌های خیلی طویل مدت نداشتم. مثل بقیه آدم ها ممکنه رویاهای طویل مدت داشتم، ولی این رویاها هیچ کدومش حالت عملی نداشته. و این آدم ها دو جورن من فکر میکنم. بعضی ها واقعا برنامه ریزن و هدفمند، خیلی هدفمند کار میکنن. من در بین دوستان هم هستن آدم هایی که خیلی مشخص برنامه دارن که چی کار میکنن. و خب این یک خوبی های داره دیگه. خوبیاش این است که شما متمرکز میشین روی کاری و در اسرع وقت و با کارایی قابل ملاحظه میرسید به هدفتون یا نزدیک میشید به هدفتون. بعضی آدم های کمی به اصطلاح میگن که افقی تر فکر میکنن به جای اینقدر عمودی فکر کردن، یا شاید من از اونایی باشم که کمی افقی تر برخورد میکنم. این افقی تر بودن یه ضررهایی داره. ضررهاش این است که گاهی وقتا خیلی آدم کارایی نداره، گاهی وقتا کارا رو سر وقت انجام نمیده، ولی ممکنه که ازش یه کار خوبی در بیاد، یه کار غیر منتظره در بیاد وقتی که در بیاد، گاهی وقتا هم در نمیاد. حالا من یه باز یه مثالی بزنم، مثال من قبلا هم زیاد زدم، از همون مجله نشر ریاضیه. مجله نشر ریاضی رو که ما در میوردیم یکی از همکاران بود، یعنی واقعا یکی از کسانی که در واقع این ایده رو داشت که این مجله در بیاد، دوست من آقای یحیی تابش بود که همکار ما بود تو دانشگاه صنعتی شریف، الان ایشون هم بازنشسته شده نیست در ایران. یحیی تابش واقعا نمونه بارز آدم برنامه ریز بود، یعنی یکی از واقعا بهترین تکنوکرات هایی که من در عمرم دیدم. ایشون قبلا در دانشگاه صنعتی اصفهان بود، اونجا یه وقتی یه مجله در می آوردن به نام پیک ریاضی که خب زیاد بردی نداشت، به خاطر اینکه مجله نیمه دانشجویی بود و چیزای خوبی هم توش در می آمده. یکی از خود مقالات توصیفی من تصویرهای از برکلی هم فکر می‌کنم اونجا در اومده. ارزم به حضورتون که ایشون ایده رو داشت که ما باید یه چیزی این تبدیل بشه به یه چیز ملی تر که در واقع گسترش کشوری داشته باشه. بعدن که ایشون اومد تهران بلحق شد به ما تو دانشگاه سنتی شریف، این ایده رو برد مرکز نشر دانشگاهی که اونجا این یه مجله ریاضی توصیفی در بیاد، که اولش هم دوست دیگری آقای دکتر مهدی بهزاد که رئیس گروه ریاضی اونجا بود مسئول مجله بود که بعداً من مسئول شدم، همون اول ایده این بود که سال 3 شماره در بیاد. تابش هم همیشه آدمی بود که خب خیلی برنامه ریز بود، همه چیز باید به وقت در بیاد. بعدن که من شدم مسئولشون اصرار داشت که این مجله ما حتما باید سال 2 بار دیگه سر وقت در بیاد، و ایدهش هم این بود که میگفت اگر یه چیزی نشریه سر وقت در نیاد خواننده هاش رو از دست میده و در نتیجه اون اثر اجتماعی که داره از دست میره و باید نیست همیشه سر وقت در بیاد، حتی اگه لازمه باید ما کیفیت رو هم فدا بکنیم برای اینکه مرتب در بیاد. خب من یه ذره چیزتر بودم، مثلا کمالگراتر بودم تو این زمینه و ما یه تصادمی داشتیم در واقع، میبایست یه نوع دیالکتیک بین ما دو نفر باعث بشه که این مجله یه جوری در بیاد. از یه طرف اون خیلی مقید بود به اینکه مجله سر وقت در بیاد واسه اینکه اثر اجتماعی خودشو داشته باشه، از طرف دیگه من معتقد بودم که اگه یه چیزی در بیاد که کاملا به سلیقمون نباشه اون وقتی که ما یه کار مبتذلی داریم میکنیم میشه مثل مجلات دیگه، و معتقد بودم باید حتما اون کیفیت لازم داشته باشه. گاهی وقتا کار به اینجا میکشید که مثلا ما یه عکسی که خیلی مطلوب هممون باشه پیدا نمیکردیم واسه اینکه رو جلد مجله بگذاریم، ممکن بود یک ماه چاپ مجله به تعویق بیفته واسه اینکه ما عکس مناسب رو پیدا نکردیم. من یک دو تا خاطره جالب دارم از این زمینه. مثلا یه عکسی ما داریم روی مجله، نقاشی سهراب سپهریه، یه مقاله داشتیم به نام ریاضیات تپه های شنی. من دنبال این بودم که آیا چیزی پیدا بکنیم که جلدی که عکسی که مناسبی باشه، یه نقاشی سهراب سپهری افتاد بودم. خلاصه بعد از کوشش بسیار ما توی گالری خانم گلستان یه نقاشی پیدا کردیم که تونستیم عکسش رو بگیریم روی جلد مجله بذاریم. خب خود این پس این فرایند عقب مینداخت کاره. یا یه مقاله داشتیم توی شماره دیگه به نام وقتی بیزی ها دایره به نظر میرسن، و این مقاله در واقع اصلیمون بود. خب خیلی مشکل بود پیدا بکنیم یه عکسی که به این بخوره، میگفتیم حالا عکسای دیگه. خلاصه این باعث شد که در واقع باز مجله به عقب بیفته. تصادفا من رفته بودم مجارستان، رفتم موزه واسارلی، اونجا یه نقاشی واسارلی دیدم که تعداد بیزی و دایره و این چیزا بود. یه دفعه کلیک کرد و در واقع یه پوستر اینو گرفتم، خریدم، آوردم ایران و اینو روش چون عکس خیلی جالبی برای رو مجله. خب حالا میخوام تفاوت در واقع اینو بگم. آدمایی که خیلی هدفمندن گاهی وقتا ممکنه بعضی این وقایع که میتونه خیلی جالب باشه و نبینن، یعنی چشم گوششون باز نباشه به اینها، چون خیلی هدفمندن و در واقع میخوان سر وقت کاری رو انجام بدن. آدمایی که مثل من یه ذره افقی تر فکر میکنن شاید در واقع اون افیشنسی رو نداشتن هیچ وقت در امورشون، ولی گاهی وقتا به یه موضوع جالبی برخوردن. من فکر میکنم ما این یه مقداری در واقع این مسئله اینترنت و دامنه آیار اینا هم محصول این بود که ما یه ذره افقی تر فکر میکردیم. یعنی زمانی که خیلی هدفمند شاید با کسانی که هدفمند بودن شاید میرفتن دنبال یه چیزایی که واضح تر بود و طبیعی تر بود اون زمان، شاید این افقی فکر کردن و در واقع عجله نکردن باعث شد که ما چشم و گوشمون باز بشه به بعضی پدیده هایی که دوروبر بود و چیزا. بنابراین من میخوام بگم که حالا واقعا جامعه احتیاج داره هم به هم نوع آدمی، هم آدمایی که خیلی عمودی تر یا فکر میکنن و برنامه ریزترن و شاید کاراییشون بیشتره و آدم هایی که ذره افقی تر کار میکنن. حالا من نمیتونم بگم که یه برنامه خاصی داشتم تو زندگی که همه چیز اینطوری پیش رفته، نه، مقداری من همیشه سعی کردم کاری که میکنم سعی کنم با کیفیت بکنم، وقتم تا اونجایی که میتونم تلف نکنم و کار بکنم، تنبل نباشم. ولی این که حالا دقیقا هر روز یه برنامه خاصی رو دنبال بکنم، نه، اینجوری نبوده. حالا در مجموع که به کارنامه‌ام نگاه میکنم، یه کارنامه‌ای نبوده که مثلا 50 سال پیش من بتونم پیش بینی بکنم که من دقیقا این کارا رو میکنم، نه، فقط مقید بودم به این که کار بکنم، سعی بکنم که جایی که هستم مفید باشم. اصراری هم واقعا نداشتم که حتما یه جای خاصی باشم. یه مقدار شرایط روزگار باعث شده که مثلا من بمونم تو ایران. شاید هم ممکن بود نمونده باشم، یعنی اینطوری نبود که مثلا در یه مقطع من بگم حتما برمیگردم به ایران. دوستایی داشتم که میگفتن کسی که برنگرده به ایران خائنه، ولی خودشون موندن خارج، تغییر عقیده دادن. ولی حالا من فکر نمیکردم برگشتن یا برنگشتن هیچگونه خیانته، ولی اون یه زمانی هم شاید فکر نمیکردم که برگردم، ولی وقتی برگشتم اینجا رو مطلوب یافتم، از این نظر که حس کردم میتونم اینجا کار بکنم و مفید باشم و حس میکنم تا حدی هم کار کردم و مفید بودم.
بسیار ممنون. اصلا شما طی این سالها حتما فراز و فرودهای زیادی رو پشت سر گذاشتین، ولی همچنان با اون کاری که داشتین انجام میدادین اصرار کردین. فکر میکنین این اصرار و پایداری به اون راهی که داشتین میرفتین رو مدیون چه چیزی در درون خودتون هستین؟
والا من فکر نمیکنم من حالا لزوماً بیش از دیگران کوشا بودم یا چیز خاصی بوده. همیشه که عرض کردم بکنی که من سعی کردم واقعا تنبل نباشم، همیشه موفق نبودم واقعا تنبل نباشم، ولی سعی کردم که چشم و گوشم باز باشه به امکانات و دنبال رو هم نبودم. فکر میکنم بیشتر من فکر میکنم مبتکر بودم تا دنبال رو. هیچ وقت دنبال روی خوبی نبودم که بگم، و هیچ وقتم واقعا دنبال این نبودم که مثلا جامعه و دیگران میگن چه کاری خوبه، این کار رو باید کرد. اینا خیلی وقتا سعی کردم خودم یه ارزش هایی که به طور درونی فکر میکنم مهمه برم دنبالش.
استاد شده تا بالاخره توی این سالها که توی کاری شکست بخورید، نه این کار بخواید انجام بشین نشه، میخوام بخورم از ما از موفقیت هاتون خیلی شنیدیم، ولی فکر میکنم شاید بعضی وقتا شنیدن شکست های آدم های مثل شما برای ما بتونه تجربه خوبی باشه.
خب من کلن فکر میکنم که خیلی متاسفم که الان مثلا وضعیت مثلا دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف بهتر از اون چه هست که الان هست نیست. الان هم فکر میکنم بهترین جاست برای ریاضیات در ایران، بیشترین جاذبه هم داره برای جوانهایی که میخوان، ولی حس میکنم که واقعا میتونست خیلی بیشتر از این باشه. آره چقدر من خودم مسئولشم نمیدونم، شاید من این عنصر در واقع، شاید من اگر یه آدمی بودم که در واقع تشکیلاتی تر بودم، من هویتا یه آدم تشکیلاتی رو نیستم، مثلا اگه واقعا من یه آدم تشکیلاتی تری بودم شاید بهتر میتونستم مثلا اینجا رو بپرورنم، یا اینکه آدم تشکیلاتی تری بودم بهتر میتونستم IPM مرکز تحقیقات فیزیک نظری ریاضیات رو سوق بدم به طرفی که بهش اعتقاد دارم جهت صحیح بود. آره، آدم های تشکیلاتی تر کارایشون بیشتره در اینکه در واقع سازمان بدانی همین چیزایی رو. من اثر داشتم در اینکه من فکر میکنم یه جوری اون چیزایی که ارزش های من بوده به نوعی هنوز ارزش های امیدوارم یا حس میکنم هنوز حس میکنم که ارزش هایی هستش که تو خیلی جایی که من پا گذاشتم بوده تو زمینه مثلا ریاضیات، ولی اونقدر آباد نشدن که من انتظار داشتم و دلم میخواست. شاید یه آدم تشکیلاتی تر اگر کنار من بود و همعقیده من بود به موفقیت بیشتری دست پیدا میکرد. برای من این خصوصیت نداشتم. شاید یه آدم در واقع گفتم آدم های تشکیلاتی آدم های هدفمندترن و خیلی کار روزمره شون در واقع دقیق تر دنبال میکنن تا من. من این تیپی نبودم.
استاد شما چه سالی بازنشسته شدیم و از اون موقع یعنی بعد بازنشستگی چه کار میکنیم؟
من در 70 سالگی سال 1391 بازنشسته شدم. رئیس وقت دانشگاه هم حالا یا خودش دلش نمیخواست یا نمیم یه فشارهای روش بود، من میگفتش که این نامه بنویس من برم هیئت امنا که بازنشسته نشی. الان مثلا میشد مثلا 2-3 سالی ادامه دادی تو، من واقعا نمیخواستم. فکر میکنم اشاره ای هم کردم به اینکه یه زمانی ما یه عهدی بستیم که سر 30 سالگی بازنشسته بشیم، بعدا سر 30 سالگی هم خواستم بازنشسته بشم که رئیس وقت دانشگاه موافقت نکرد، منم به دلایل قانع شدم که بازنشسته نشم. ولی سر 70 سالگی که الزامی بود مصر بودم که بازنشسته بشم و از اون استثناءات استفاده نکنم. به همین دلیلم عقب افتاد بازنشستگیم چند ماه. میباید مثلا در خرداد 91 بازنشسته میشدم که 70 سال بود. این رو کش داد رئیس دانشگاه، افتاد به مهر ماه فکر میکنم سال 91، ولی بالاخره بازنشسته شدم. گاهگاهی درسی دادم. یکی از کارهایی که کردم اون کتاب حالا منیفولد خمینه ها رو به چاپ رسوندم. اشاره کردم قبلا که این کتاب قبلا به صورت جزء دستنویس فارسی بود که خیلی تکثیر شد و طی سایه های بعد از انقلاب فرهنگی که این کتاب به رشته تحریر در آمد، ولی بعدا اینو به انگلیسی در آوردمش با یه تغییراتی که در طول سالها می دادم در تدریسش. این کتاب چاپ شد فکر می کنم حدودا 4-5 سال بعد از بازنشستگیم، مدتی طول کشید. بعد گاهگاهی هم تدریس کردم تو دانشگاه. سال گذشته فکر می کنم تنها سالی بود که من تدریس نکردم، یعنی این سالی که الان درش هستیم سالی که من تدریس نکردم. سال قبلش ترم دوم تدریس کردم و همین درس فلسفه ریاضی است که مثلا اخیراً میگم 2-3 بار تدریس کردم. مشغول نوشتن یه چیزایی در موردش هستم، ولی همچنان چون هی تغییر عقیده میدم راجع به بعضی مباحث نوشتنش خیلی طول کشیده، همیشه درجا میذارم تو اوائلش. به هر حال حالا شاید یه روزی نوشتنش تکمیل بشه، شاید هم نشه.
بسیار ممنون استاد. ما یه قسمتی داریم که از استاد در مورد زندگی خانوادگیشون هم میپرسیم. اگه دوست دارید برای ما بفرمایید که با هم اسم همسرتون چیه، با ایشون کجا آشنا شدین، چگونه آشنا شدین، چند تا فرزند دارین و فرزندانتون الان چی کار میکنن، اگه دوست دارید.
خیلی خلاصه در مورد زندگی خانوادگی، همسر من الهه الهی ایشون هم استاد بازنشسته دانشگاه تهران در رشته ژنتیک، استاد دانشکده زیست شناسی پردیس علوم دانشگاه تهران بوده، رشته ژنتیک، یکی از کسانی است که در واقع از یکی از کسانی است که پیشرو در واقع از بنیانگذاران مهندسی ژنتیک و این چیزاست در ایران. فکر کنم از سال 63 رسما عضو دانشگاه تهران شد. البته ایشون دعوتی داشت که بیاد دانشگاه تهران، ولی آمدنش به ایران مصادف شد با مسائل گروگانگیری و تعطیلی دانشگاه ها و انقلاب فرهنگی و این چیزا، بنابراین استخدامش در دانشگاه تهران به تأخیر افتاد. ایشون مدتی در انستیتو پاستور بود، بعدن که دوباره بازگشایی دانشگاه به وقوع پیوست، سال 63 فکر میکنم پیوست به دانشگاه تهران، و در دانشگاه تهران بود تا ایشون هم بازنشسته شد در سال 97، 6 سال بعد از من. و عرضم به حضورتون که آشنایی ما برمیگرده به برکلی، دورانی که من دکترام گرفته بودم، ایشون داشت لیسانسش رو میگرفت، اونجا آشنا شدیم. دو تا فرزند داریم، دو تا پسر، اونا هم دانشگاهی شدن مثل ما. پسر بزرگم رشته در واقع وکیله، اولم مدت کوتاهی کار وکالت میکرد، بعدن تصمیم گرفت که با روحیش سازگار نیست، میخواد دانشگاهی بشه، رفت دکتراش گرفت در دانشگاه پرینستون در علوم سیاسی، ولی الان استاد حقوق تو دانشگاه فوردام در نیویورک، قرار سال بعد منتقل بشه به واشنگتن یونیورسیتی در سنت لوئیس، چون همسرش اونجا کار گرفته، همسرش هم دکترای علوم زیستی داره، اونجا میرن هر دوتا در دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس. پسر دومم در واقع ریاضیکار خیلی خوبیه، دانشگاه ماساچوستس، هر دوتاشون الان دانشیارن، سال بعد پسر بزرگم فهم کنم میشه استاد تمام، پسر کوچیکم بعدن خواهد شد استاد تمام. پسر کوچیکم در رشته ریاضی، رشته تخصصش متفاوته از من، خیلی دور نیست ولی متفاوته، ولی اونقدر هستش گاهی وقتا بتونیم با هم ریاضی صحبت بکنیم. کارش بسیار خوبه در ریاضیات، محقق خیلی خوبی است، کارهای خیلی برجسته‌ای داره در ریاضیات. و
بسیار هم عالی، خیلی ممنون استاد. من حالا چند تا سوالم، سوال شخصی
هست ممکنه جواب ندم.
نه آره، اون که 100% هر کدوم دوست داریم که جواب ندیم، ولی ما جهانبینی فردی شما در واقع این که میخوام بدونم بزرگترین دغدغه امروز شما چیه؟
ما بذاریم بگذاریم از این
چیز. نه، چه تصوری از آینده داری؟ فکر میکنی که آینده چه جوری میشه؟ حالا چه میتونه ایران باشه، چه مثلا
حالا بقول یه کسی ازش پرسیدن که پیشبینی چیه راجع به فلان موضوع، گفت پیشبینی کار سختیه، به خصوص پیشبینی آینده. بنابراین من پیشبینی ندارم بابا.
خیلی شما اگه بخوای خودتون رو توصیف کنین چه میگین؟ شما خودتون هویتتون رو در چه چیزهایی جستجو کردی و پیدا کردی؟
به عجیبه، یه آدم اسم میکنه که نمیدونم دیگران هم همین پیوستگی رو در خودشون احساس میکنن یا نه. من خیلی پیوستگی احساس میکنم در خودم از اون وقتی که یادم میاد تا حالا. یه خصوصیاتی داشتم که همینطور مونده، مثلا من خیلی استقلالگرا بودم فکر میکنم، در حدی که بعضیا میگن ضد اجتماعی بودن، حتی اسمشو گذاشتن بعضی دوستان. همین باعث شده که من هیچ وقت خیلی آدم تشکیلاتی، حزبی، سیاسی نباشم در واقع. یعنی من همیشه خیلی حساس بودم نسبت به سیاست. فکر می‌کنم خیلی نسبتاً هم آگاهم از اینکه چه می‌گذره. خیلی هم دنبال می‌کنم. ولی هیچ وقت من در باورتون نشد. من در هیچ تظاهراتی هیچ وقت در عمرم شرکت نکردم. در هیچ راهپیمایی شرکت نکردم. هیچ نامه‌ای رو امضا نکردم. و شاید خیلی فردگرا هستم از این نظر. اینا رو شاید هم دوست ندارم اینجا بیاد. ولی خیلی مستقل بودم. فکر می‌کنم حتی وقتی خیلی کوچک بودم این گاهی وقتا مشکل ایجاد می‌کرده تو خانواده. مثلا این دوران بچگی ما خیلی معمول نبود که فرض کنید یه بچه اتاق خودش رو داشته باشه جداگانه. من به خاطر اینکه مثلا اولا ولی هم کوچک بودم اتاق مستقل خودم مستقل از مثلا برادر و خواهرم رو نداشتم، اعتصاب میکردم و بعد میرفتم یه گوشه مثلا راه روی برای خودم دو تا پتو آویزون میکردم به بند که اینجا بشه اتاق من، کسی حق نداره بیاد. یعنی این حالت رو داشتم همیشه. فکر میکنم هیچ وقت دنبال رو نبودم. یعنی این احساسی بوده که همیشه بوده.
استاد از نظر شما خوشبختی چیه؟ از نظر شخص شما؟
نمیدونم. واقعا افراد مختلف خوشبختی در چیزهای مختلف پیدا میکنن دیگه. من یه چیز واقعا درونی میدونمش. البته یه سری عوامل بیرونی باید پیش نیازهایی است که باشه، ولی علل اصول این که وابسته به کسی نباشم. من اینه در واقع عدم وابستگی به دیگران من برای من مهمترین چیز بوده همیشه.
استاد فکر میکنی اگه دوباره به دنیا میومدین همین مسیر رو میومدین؟
نمیدونم. با من به هر حال ما محصول ژنامون هست. ما این چیزا نمیدونم چی میشه دوباره به دنیا میادیم. مثلا زیاد خوش تعریف نیست دیگه. یعنی چی؟ یعنی با همین ژنها، با همین خانواده یا متفاوت؟ هیچ وقت معنیش چی؟
خب شاید مثلا با همین آگاهی. یعنی شما مثلا شما فکر کنید یه زندگی رو گذاردین الان یه آگاهی دارید، آیا اگه با همین آگاهی که داشتین دوباره برمیگشتین از اول مثلا
خیلی چیزا هم هر کسی یه سری اشتباهات میکنه، قضاوتای اشتباه میکنه، بعضی جاها راهای اشتباه میره. منم مستثنا نیستم، خیلی اشتباهات کردم منم. ولی خیلی ببین نمیشه فهمید که این اشتباهات میشد کرد یا نمیشد کرد. من صدمه خوردم از اینکه گوش به حرف کسی نمیدادم هیچ وقت. این استقلالی که من داشتم هم به نفعم بوده هم به ضررم بوده. به ضررم بوده که من واقعا خیلی وقتا اگه یه ذره گوش میکردم به حرف این و اون، حالا از پدر و مادر بوده تا استاد بوده تا معلم بوده، هر کسی بوده، اگه بیشتر من گوش میکردم شاید خیلی اشتباهات نمیکردم. ولی از طرف دیگه اگه خیلی گوش میکردم این نبودم که هستم. یعنی به هر حال من هیچ افسوسی ندارم نسبت به گذشته. یعنی میتونم کاملا تصور بکنم با این توانایی، شاید یا عدم توانایی ها یا توانایی که داشتم، شاید میتونست مثلا خیلی چیزا بهترم باشه. ولی وقتی که من نبودم یه کس دیگه بود، اصلا هیچ افسوسی ندارم نسبت به گذشته. به هر حال اینه که بوده. و عرضم به حضورتون که همین دیگه.
استاد شما چه تصوری از مرگ دارید؟
اصلا تصور خاصی ندارم نسبت به، فکر خاصی هم ندارم، ترس خاصی هم ندارم ازش.
از همش فکر نمی‌کنید؟
نه.
بزرگترین آرزوتون الان چیه؟
من هیچ آرزو خاصی واقعا ندارم. فکر میکنم که نه فقط هم پروژه‌هایی که دارم خوبه که مثلا کارهای روزمره‌ای که دارم میکنم دنبالش هستم، مثلا نوشتن کتاب اینام به اتمام برسه قبل از اینکه میمیرم بمیرم، ولی اگه نرسیدم نرسیده دیگه، مهم نیست.
بسیار ممنون. نظرتون در مورد پروژه آرته؟ کار ما
ببین خیلی جالبه، یه این که شما دارین تاریخ شفاهی تهیه میکنین از یه سری مردم، به نظر من خیلی کار خوبیه. یه زمانی یکی از دوستان دانشگاه تهران، همین آقای خسروشاهی که من گفتم، در واقع باش سمینار سه شمه رو راه انداختیم، اون خیلی در واقع بیشتر شاید یه جوری آگاهی تاریخی داشت نسبت به این امور. معتقد بود که خب یه سری آمدن تو دانشگاه تهران، یه دانشگاه راه انداختن، اینا دارن پیر میشن و از بین میرن. ما شاید نظر خیلی خوبی هم نسبت به خیلی از اینها نداشتیم، ولی به هر حال معتقد بودیم که اینا به هر حال یه جزی از تاریخن که حتما باید ثبت بشه، و ایشون اعتقاد داشت که ما بیام تاریخ شفاهی تهیه بکنیم. و با هم رفتیم با دو سه تا از این استادان بازنشسته دانشگاه تهران، مصاحبه هایی داشتیم، منم بودم تو یکی از این دوتا، دو سه تا از اینها، تو بعضی هاشم نبودم من. اون زمان در واقع این موضوع زیاد مطرح نبود. من فکر میکنم الان خیلی خوبه که این آگاهی وجود داره و شما دارید یه کار بزرگی میکنید. من فکر میکنم که حالا نه اینکه ماها آدم های خیلی مهمی باشیم، ولی همین که به هر حال در یه دوره یه آدم های خیلی متوسطی مثل ماها بودن، بعدن اینو منتقل کردن به یه آدم های بهتری، خودش به هر حال یه جزی از تاریخه و فکر میکنم که خیلی کار با ارزشیست. من میبینم که چند جا دارن این کارا رو میکنن، عده‌ای دارن مشغول این کار شدن و واقعا من باید ممنونتون باشم، خیلی خوبه. یه زمانی خیلی بامزه است، یک متاسفم برای دانشگاه صنعتی شریف که اونجا این کار رو نمی کنن. اون دانشگاه من فکر میکنم دانشگاه مهمی بوده تو تاریخ معاصر ایران، و اینکه در واقع این کار رو نمی کنه، خیلی استاداش دارن میرن و این کار رو نمی کنه، هیچ کوششی من نمی بینم درش برای در واقع یه جوری ثبت تاریخش، خیلی جای تأسف ده. یه موردی رو من بگم، یه زمانی یه کسی به من زنگ زد، از قبل از داشتم بازنشسته میشم یا تازه بازنشسته شده بودم، گفتش که حرف اولش این بود، از کتابخونه مرکزی بود، زنگ زد گفتش که استاد ما میخوایم با شما یه مصاحبه بکنیم. من فکر کردم اینا تو فکر چیزن، در واقع همون ثبت تاریخ شفاهی هستن. اون وقت من در واقع داشتم میرفتم سفر، فکر میکنم سفر، گفتم که من الان عازم سفرم، برای سه ماه نخواهم بود، بعدش که برمیگردم این کارو میکنیم اینا. گفتش بسیار خوب. من بعد گفت شماره تلفنش رو به من داد، من شماره تلفنش رو گرفتم. بعد از سه ماه که برگشته بودم زنگ زدم بهش گفتم که شما سه ماه پیش با من تماس گرفته بودیم، من حالا برگشتم. گفتش که خیلی خوبه که برگشتیم، ما اینجا در کتابخونه مرکزی یه چیزی رو انداختیم از در واقع هدایایی که به دانشگاه داده شده، در یه موزه تأسیس کردیم، خیلی خوشحال میشیم بیانیم از این موزه بازدید بکنیم. گفتم که خیلی خوب، من بازدید میکنم. من قرض از مزاحمت این بود که شما قبلا با من صحبت کرده بودید، گفته بودید که یه مصاحبه اینا، گفتم حالا برگشتم. گفتش که خب اگه دوست داری یه مصاحبه هم با تون میکنیم. گفتم که خیلی ممنون، نه باشه حالا یه وقت دیگه میام. همین یعنی همین گذشت دیگه، تموم شد. یعنی ظاهرا یه چیزی جدی نبود، معلومه چرا اصلا صحبت مصاحبه رو پیش کشیده بود. ما آدم
یه دوره این کارو میکردن اونجا میکردن
به هر حال میدونید چون اونجا یه مقداری ببین یه نسل جدیدی اونجا اومده که اصلا ارزشش یه ذره فرق داره با اون ارزش هایی که در واقع اون دانشگاه رو پدید آورد. ارزششون خیلی مادی تره. البته نسل هم عوض شده. میدونید اون وقتا همه آرمانگرا بودن. نه فقط تو ایران، تو خارج هم اینطور بود. دانشگاهی که ما میومدیم اینا همه میخواستن دنیا رو عوض کنن. الان دیگه کسی نمیخواد دنیا رو عوض کنه. همه میخواد گلیم خودشون رو در بیارن. عذاب و در واقع چیزه آره دانشجوها که همه میخوان برن خارج خب اون زمان این وقتی اونایی هم که میخواستن برن خارج دنبال این بودن که یه تحصیلات بهتری داشته باشن و خودشون رو در واقع بپرورونن به بنای معنویش الان مسائل مادی تر بیشتر مطرحه برای خیلی و متاسفانه هیئت علمی غالب هم تا حدود زیادی همین نوع ارزش رو داره نه اینکه همه ها ولی من فکر میکنم حتی در میان مدیریت دانشگاه و نسل میان سالی که در واقع داره دانشگاه میگردونه هم خیلی آگاهی وجود نداره نسبت به دوران اولیه دانشگاه به این دلیل که من فکر میکنم خیلی مهمه که تو اون دانشگاه تاریخ شفاهی ثبت بشه ولی من نمیبینم اتفاق بیفته یه تاریخ شفاهی که معطوف باشه به همون دانشگاه چون اون دانشگاه واقعا متفاوت بود
استاد من دیگه سوالام تموم شد خب میخوام ببینم آیا مبحثی چیزی مونده که شما دلتون میخواد در موردش صحبت کنید روز اولی که اومدین یادتونه گفتین یه سری مباحثی هست که میخوام در موردشون صحبت کنم من اونا رو تا اونجایی که توانم بود تلاش کردم که همه رو پوشش بدیم و ازتون سوال بکنیم و اینا میخوام ببینم آیا موضوعی هست که مونده باشه همچنان میخواید در موردش صحبت کنید ما در
خدمت نه خیلی من ببینید من اینجوری هم همتو این گفتم که من آدم خیلی برنامه ریزی نیستم اون روزی هم که آمدم واقعا تب روز بود یعنی چون روزهای قبلش توبت کرده بودن راجع به این لوح امین و صدر امین و ضرب امین و ضرب این مسئله خیلی تو ذهن من بود و دو تا چیز در من برانگیخت که من فکر می‌کنم کمابیش راجبش صحبت کردیم هر چند که این دو سه روزه من خیلی حواسم جمع نبوده مسائل مختلف روزمره بوده که نذاشتم من متمرکز بشم درست روش یه مقدارش دیروز صحبت کردیم ولی الانم دیگه زیاد توی مودش نیستم یکی این بود که در واقع دو تا موضوع بود آره یکی این که همین دانشگاه درآمدزا و اینها بود که من میگفتم خیلی مسائل انحرافیه که الان مطرحه که دیروز راجع بهش صحبت کردیم و این دانشگاه نسل سوم که کاملا یه توهمی بیش نیست به نظر من به خصوص تو ایران به نظرم خیلی صدمه میزنه به آینده دانشگاه های ایران یکی دیگه مسئله این بود که ببین خیلی اتفاقا که میفته نتیجه برنامه ریزی نیست من فکر میکنم تو ایران مد شده که تا صحبت میشه از اینکه چرا ما در فلان چیز عقبیم و چرا مشکلات هست فوری میگن که آقا علت اینکه ما برنامه ریزی نداریم من همیشه فکر میکنم که درست برعکس ما متاسفانه زیاد برنامه ریزی داریم زیاد آدمایی داریم که همشون میخوان برنامه های استراتژیک راهبردی در واقع پیاده بکنن شما نگاه بکنید هر وزارتخونه برید هر جا برید میبینید یک کتابچه گنده راهبردی هست که ما باید این کارا رو بکنیم که هیچ کس نمیکنه کلی استراتژی راهبرد هست که هیچ کس اجرا نمیکنه چیزی که ما نداریم در واقع اجراست و چشم و گوش باز و من فکر میکنم در مقابل این همه صحبت از برنامه ریزی و اینا یه مقدار هم اجرای خوب و چشم و گوش باز برای که در واقع چه چیزی رخ میده من فکر میکنم اونم میتونه چاشنی خوبی باشه برای برنامه‌ریزی این دو تا موضوع رو می‌خواستم بگم. و جالب بود برای من که این جایزه امین الزهرا رفتم، اینا یه عده آدمایی بودن کاملا از یه جنس دیگه. من توی جمعی بودم، همه آدمای خیلی ثروتمند و کارخونه دار و شرکت دار، و مثلا دو نفری که چیز بردن جایزه، حالا اینا رو نمیخوام زیاد لزوما توی جمع. دو نفری که بهشون اون جایزه برتر رو دادن که در واقع تندیس امین الزهرا بود، یکیشون کسی بود آقای گرامی بود که صنایع غذایی گلستان داره که خب یکی از بزرگترین چیزهای ایرانه، یکی دیگه هم کسی بود که بزرگترین صادرکننده پسته است ایران، و هر دو تا اینا در کنار این کاراشون مثلا وارد کننده اتومبیل و این چیزا بودن. یعنی میدونی آدمایی بودن که اصلا تیپ ما نبودن، بقیه آدمایی هم که بودن، و هیچ کدوم اینو صحبت از این نمی‌کردن که انتظار خاصی دارن که دانشگاه کمک بکنه به صنعت. همه‌شون آدمای صنعتی اینا بودن که معتقد بودن که دست قوانین دستگیر دست و پاگیر مملکتی، حتی خیلی صریحا انتقادای می‌کردن از آقازاده ها و قاچاقچی ها و اینها که اینا بزرگترین مانعای پیشرفت صنعت هستن. هیچ کس از این شکایتی نداشت که دانشگاه کمک نمیکنه به صنعت، هیچ انتظار خاصی هم از دانشگاه نداشت. مطمئنه این آدم ها نیاز داشته باشن به دانشگاه، خودشون میان دنبالش، آدم های اهل کار هم اهل اقدام هم. و مشکل اینا دانشگاه نبود، مشکل اینا چیزای دیگه بود.
مباحثی که می‌خواستی صحبت کردیم، یعنی صحبتاتون کردیم، هم جلسه اول هم جلسه دوم.